بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ارتباط با سورت سوم که عبارت از این بود که دافع با قابض اختلافشون به این نحو بود که دافع ادعا می کرد اون چرا دادم رشوه بوده یا اون چه به دادم اجرت بر فعل حرام بوده، فعل حرام که همون حکم کردن به باطل. قابض ادعاش اینه که اون چرا عطا کردی صحیح بوده، به این که مثلا هبه صحیح بوده است. یک قول در اینجا این است که ما بر اساس اصالت و صحه حکم کنیم به این که اون چه واقع شده صحیح بوده. دیگه حرف دافع به جایی نمیرسه. فعل رو صحیح شمردیم، اون چه قابض عقص کرده از آن اوست و حرف جناب دافع بی نتیجه است. با همون بیانی که قبلا عرض کرده بودیم که این اصالت و صحه حکومت داره بر اصولی که بر اصول موضوعی به اصطلاح. الا اینکه این اصالت و صحه در محل بحث مشکلی رو حل نمکنه. نکتهش چیست؟ نکتهش اینه که اصالت و صحه دلیلش اجماعه، دلیلش سیره عقلاست. اجماع و سیره عقلا دلیل لبی هست. لب به معنی مغزه. مغز مطلب رو از اجماع به دست میاریم به این که مثلا حکم شرعی این است. اما لفظی در بین نیست. تفاوت بین دلیل لبی با دلیل لفظی همین است که دلیل لفظی بسا اطلاقی داشته باشه که با تمسک به اطلاق دلیل حکم مورد را به دست بیاریم، یا مثلا عمومی داشته باشه با جریان اصالت العموم حکم مورد معلوم شه. اینا به اصطلاح اصول لفظیه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصل عدم قرینه، اینا اصول لفظیه. اما وقتی که دلیل بر مطلب سیره عقلا بود، در فرضی که شک کنیم نرخش همینه، قانون همینه. در مورد دلیل لبی عقص به قدر متیقن میشه. قدر متیقنش عبارت از این است که اون چه مورد اختلاف قابض و دافع قرار گرفته هر دو متفقن بر عقدی، بر عقدی خاص، در خرد ریزش با هم اختلاف پیدا کردن، در خصوصیات به اختلاف افتادن. یک کدام یک خصوصیتی رو ادعا میکنه، که نتیجه مصادف با فساده، یعنی با در نظر گرفتن و خصوصیت عقد چی میشه؟ آقا فاسد میشه. یکی دیگه میگه نه، یه عقدی که ما واقع ساختیم با این خصوصیتی که شما میگی همراه نبود. اینجا جای اصالت و صحته، هم میکنیم فعل اینها رو بر صحت و عقد صحیح شمرده میشه و آثار عقد صحیح مترتبه، یعنی جایی که مصب و مورد اختلاف یک عقده. ملازم میفهمیم یک عقده، اختلاف در خصوصیاته، اونجا با اصالت و صحه مشکل حل میشه. اما در جایی که ما میبینیم هر کدوم ادعایی داره، دافع ادعا داره که رشوه بوده یا اجرت بر حرام بوده اون چه به داده، اون آقای دیگه میگه نه حبه صحیح بوده. دو تا عقده، یکی ادعای مثلا اجرت عقد اجاره فاسده را دارد، یکی دیگه ادعای عقد حبه صحیحه. اینجا جای به شک میفتیم که آیا اون اصالت و صحه که یک اصل غیر لفظی است، یک اصلی است غیر لفظی، آیا اینجا هم جاش هست که با تمسک به اصالت و صحه مشکل مورد بحث رو حل کنیم و بگیم عقدی که واقع شده از صحیح است؟ اگر به شک افتادیم زحمتتون همین باشه که عقد کنید به قدر متیقن و ای به اصطلاح یک نرخ عمومی است، یک ضابط عمومی است، خیلی مصادیق داره، خیلی موارد داره. وقتی دلیل بر مطلب یک دلیل لبیه، در فرض شک باید عقد به قدر متیقن کرد. مثلا در بحث تقلید از اعلم و تقلید غیر از اعلم، آقایون میگن تقلید از اعلم بشه، نکته شاد همین باشه. دلیل بر تقلید دلیل لبیه. سیره اغلای عالم این است که جاهل به عالم رجوع میکنه تا در مورد بحث که مسئله تقلید مطرح میشه و بعد به شکیم که آیا سیره اغلای عالم این هست با وجود اعلم به عالم رجوع کنن ام لا. درست شد؟ در فرض شک و تردید عقد به قدر متیقن میشه، که عبارت از اینه که متیقن همون حجیت قول عالمه. مصادیق زیادی داره این مسئله که عرض میکنیم. رضا با این حساب، چون که اختلاف در دو تا عقده، نه اختلاف در خصوصیات عقد واحد، جای مراجعه به اصالت و صحه نیست. صورت چهارمی که باقی میماند، که البته این صورت چهارم خیلی ارتباط به بحث ما نحن فی ندارد، اما بعضی از بزرگان متعرض شدن. محل بحث کجا بود؟ اختلاف دافع و قابض. بعد از آنی که دافع یه چیزی داده به بنده خدا، به قاضی، و او هم عقد کرده آن را، حالا به اختلاف افتادن. صورت چهارم این است که هر دو مدعی صحت هست، میگن اون چه واقع شده صحیح بوده. هم دافع قبول داره که اون چه داده است، اون چه فیما بین اتفاق افتاده است، صحیحاً واقع شده است. به این که مثلا میگوید اون چی که من به شما دادم بی بود، معاملهی با هم داشتیم و چیزی که شما گرفتی در قالب معامله بود، در قالب بی بود و بی ما هم بی صحیح بود. قابض، قاضی که قبض کرده آن را، ادعاش اینه که اون یه صحیح بوده، منتها صحیح بوده در قالب هبه مجانی، ملاحظه میکنین هر دو پذیرفتن صحت را، منتها یکی میگوید بیع صحیح بوده، دیگری میگوید حبه صحیح بوده. اینجا چه باید کرد؟ همونطور که قبلا اشارتن به این مطلب بالاخره اشارتن عرض شد، اشاره ای شد در جلسات گذشته، شاید 4-5 جلسه قبل بود، به این که در این فرض این دو هم مدعی هن هم منکر هن. دافع مدعی بیعه، منکر هبه مجانی، قابض مدعی هبه است، منکر بیع. درست شد؟ در اون ضابطه‌ای که ما در امر قضا آقایون ذکر فرمودن و یه مطلب مسلم و قطعی است، البینتو علی المدعی والیمینو علی المنکر یا والیمینو علی من انکر، هر دوش یکیه. بینه حق مدعی است، یمین از آن منکر است. حالا اونجا اگر کسی بگه که منکر بینه میاره، منکر بر انکارش بینه بیاورد، نه بینه از آن مدعی است، یعنی اگر مدعی بینه داره بینه او شنیده میشه، شهادت او مسموعه. شما صبر کن جناب منکر، اگر او بینه نیاورد میام به سراغ تو. درست شد؟ و اون چه از تو خواهیم خواست قسم خواهد بود، نه بینه. و البته حالا روالش این میشه، اگر مدعی بینه آورد بر اساس بینه حکم میشه، تمام. مدعی بینه نیاورد به سراغ منکر، میریم و ازش چی میخوایم؟ قسم میخوایم. اگر قسم یاد کرد بر انکار، باز قضیه تمام. این قسم خورد که چنین چیزی نبوده، برین دنبال کارتون، تموم شد، حکم به تبرئه او میشه، حکم به عدم زمان او میشه، بستگی به موارد داره. و اگر منکر نکول کرد از یمین، اونجا بحثی بود که آیا با نکول منکر از یمین قسم رو بر میگردونیم به مدعی، که میگیم آقای مدعی شما که بینه نیاوردی، به این طرف هم که قسم دادیم او حاضر نشد قسم بخوره، شما چی قسم میخوری املا؟ برخی گفتن به صرف این که منکر به اصطلاح نکول کرد قاضی حکم میکنه، برخی گفتن نه، شاید مشهور همین باشه نظرش که یمین رو بر میگردونیم به مدعی و بعد با یمینی که مدعی انجام داد حکم به نفع اون میشه. درست شد؟ این در اون جاییست که یکی مدعی است یکی منکر است. اما در محل بحث ما چی؟ در محل بحث ما هر کدام مدعی هستن و هر یک منکر هست. قانونش چیه؟ قانون اینه که این حق اقامه بینه از آن هر دو است. اون اولی که ادعا دارد بی بودن را چی می کند؟ اولی که ادعا دارد این که عقدی که واقع شده بی بوده، بینه اقامه می کند، بعد حق بدیم به اونی که دیگه که اونم بینه اقامه کند املا.
ولی سوس یک بند
یک
مسئله نیستش که دو تا مسئله.
بله.
نه اما باید یکیش تغییر بشه، مثلا اون با وافه میگه بی بوده یه انکار میکنن، خب اول همین مشخص بشه.
خب
در اولیتش بحث
دافه اگر بیینه دافه اگر بیینه آورد دیگه به نفع او حکم بشه. میخوان بگین و اگر او بیینه نیاورد اون طرف دیگه قسم خورد، باز حکم تموم شه به نفع او. از میکنم محورش چیه؟ محورش اینه که هر دو مدعیان و هر دو منکرن. اگر هر دو مدعیان و هر دو منکر، اینجا هم همین حرفو میزنین که اگر چنانچه یک نفر بیینه آورد به نفع او حکم شود. یا باز به دومی هم میگیم تو چی داری بر حرفی که میزنی؟
من
ادعا پس وقتی که حرفای دافع رو شنیدین هنوز حکم نکردین به نفعش، نه؟ خب ای که پس میگن در بحث به اصطلاح دو تا ادعا و دو تا انکار برای هر کدوم این حق هست که بیینه بیاره و با دست فرضی برای هر کدوم این حق هست که قسم بخوره، معنی شاید این باشه که دافع باید مثلا بیینه بیاره و باید یه قسم هم بخوره، بیینه بیاره برای اینکه اون چه بوده است بی بوده است، قسم بخورد برای اینکه هبه نبوده است. درست شد؟ همین قضیه در مورد حالا بعضی فرموده باشن که اگر یک کدوم بیینه آورد به نفع او حکم میشه، این حرف تمامه؟ بگه که مثلا یک کدوم بیینه آورد به نفعش حکم کنین تمام شد داره.
بله اگر یکی شما بیینه بیاره تمامه.
چجوری میشه؟
اون طرف مقابل حق اولویت با بیینه، اگر بیانه
نبود نوبت به قصر میرسه. خیلی خوب، بعد به اون طرف دیگه هم بگین تو هم اگه بیانه داری بیا،
یعنی همزمان با هم اگر هر دو بیانه آوردن که تعارض بیانه
نوبت به قصر. پس به صرف این که مثلا یک کدام بیانه آورد درست شد، اگر اینجور بگیم از هر دو بیانه خاص، یکیش بیانه آورد یکی دیگهش بیانه نیاورد، درست شد؟ ها یکی بیینه آورد دون الاخر، بگیم حکم از آن کسی است که دارای بیینه است. و اگر بیینه نیاورد، خب بعد چیکار کنی؟
هر دو بیینه آوردن نوبت به قسم،
کی قسم
بخورد؟
باز قسم خوردن هم حق هر دویه، حق هر دویه. اگر یک کدوم قسم خورد دون الاخر، بگه ما برای امور دنیا قسم نمخوریم، درست شد؟ باز حکم میشه به نفع اون کسی که قسم خورد. اما اگر هر دو قسم خورده یا هر دو بیینه آوردن، تعارضا تساقطا، برین دنبال کارتون، اون چرا که دارین ادعا میکنید که حالا بی بوده است یا هبه، توجه کردین؟ کلم یکون است، یعنی دو تا دعوا دو تا ادعا ملغاست با توجه به اینکه هر دو بیینه آوردن یا با توجه به اینکه هر دو قسم خوردن. ما حاصل سخن همینه. البته این صورت اخیر ارتباطی به اون چی که ما بحث میکردیم نداره، به جهت اینکه محوریت بحث یه جورایی تغییر کرد، محوریت سمرش به اون ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده در عقد صحیح و ما لا یوزمن به صحیح لا یوزمن به فاسده در هبه مجانی. اون اثر البته به دنبال داره، والا اینا دیوانه نیستن که خودشون رو معطل کنن. آره اون دافع میخواد جوری پیش بره که نتیجهش مثلا زمان قابضه و قابض یک طوری سخن میگوید که نتیجهش عدم زمان اوست.
حالا اینجا هر دو بیانه نیاوردن، یا آوردن و هر دو قسم خوردن، یا قسم نخوردن که مطابق شده تا آرزا به تساقطا،
کان لم یکونه، کان لم یکونه یعنی به اصطلاح هیچ کدوم واقع نشده، نه بی واقع شده است نه بی واقع شده. دیگه وقتی که ما از طریق به اصطلاح ظواهر پیش میریم، اون چه برای ما اعتبار خواهد داشت همین ظاهر امره.
روایت هستش که اگر
تصنیف ظاهرا تعارض و تساقطه. این بیینه با او بیینه، تعارض کردن تساقط، یعنی نه این بیینه اثبات کرد نه آن، و بعد اون چی که به اصطلاح واقع شد کان لم یکن محسوب شه،
یعنی برگرده
در ملک دافع خواهد ما. بعضی موارد داریم مثلا کجا بود بحث اختلاف اون بحث شخص امانت دار و اینها، تازه کردین که در صدر توجیهات هم بودن که میگفتی این که با اون واقع بالاخره جور در نمیاد، اما خوب مأمور به ظاهریم و ظاهر امرم بالاخره بر اساس وجوهی که به عنوان اثبات دعوا یا به جهت انکار به اصطلاح دعوای طرف ذکر میشه، نتیجهش ملغا بودن و بی اثر بودن فعلی که واقع شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.